خنیاگران
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام به شما که در این لحظه رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما با خنیاگران در کنار شما هستیم. خنیاگر، سرودگوی، سازنده، نوازنده، آوازخوان، مغنی، مطرب، قوال، سازن، خواننده و نوایی است. مغنی، از آن پرده نقشی بیار، ببین تا چه گفت از درون پرده دار. چنان برکش آواز خنیاگری که ناهید چنگی به رقص آوری. در این برنامه ما به محصولات، آثار، کتاب‌ها، پژوهش‌ها و نشست‌های پژوهشی موسیقایی خنیاگران می‌پردازیم. منتظر مشارکت شما هم هستیم و با اختصاص هر برنامه به یکی از مفاخر موسیقی ایران زمین از شما هم دعوت می‌کنیم با ما در تماس باشید و تجربیات و مطالعات خودتون رو با ما و دیگر مخاطبین برنامه به اشتراک بگذارید. ما یک شماره پیامک داریم: 30558.
بهناز زاکری در روز دوم خرداد ماه سال 1329 در تهران متولد شد. پس از دوران ابتدایی به هنرستان موسیقی ملی راه یافت و ساز سنتور را ابتدا نزد عرفه عطرایی و پس از آن نزد فرامرز پایور فرا گرفت. او همچنین نوازندگی ساز تنبک را تحت تعلیم محمد اسماعیلی آموخت و نواختن سازهای پیانو و قیچک را نیز به عنوان ساز دوم در هنرستان موسیقی دنبال کرد. وی در زمان تحصیل در هنرستان موسیقی همکاری خود را با گروه موسیقی بانوان به سرپرستی اوفلیا پرتوف و گروه تنبک به سرپرستی محمد اسماعیلی آغاز کرد. او پس از پایان تحصیل در هنرستان موسیقی به دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران راه یافت و تحصیلات عالی موسیقایی خود را پی گرفت. پایان نامه دانشگاهی او همکاری علمی هنری با محمد رضا لطفی بود. از استادان وی میتوان به هنرمندانی نظیر نورعلی برومند، داریوش صفوت، محمد تقی مسعودیه، علیرضا مشایخی، شاهین فرحت، پری برکشلی، مصطفی کمالپور تراب و احمد پژمان اشاره نمود. او در سال 1350 به همراه ارکستر بزرگ رادیو چهار مضراب ماهور درویش خان با تنظیم فریدون شهبازیان را اجرا کرد. وی پس از انقلاب 1357 ایران اولین کنسرت بانوان بدون خواننده را در سال 1371 با دو گروه سمائی و گلبانک سرپرستی کرد. از جمله فعالیت‌های هنری بهناز زاکری میتوان به این موارد اشاره کرد: تدریس در هنرستان موسیقی، تدریس در دانشگاه جامعه علمی کاربردی، همکاری با گروه موسیقی بانوان به سرپرستی اوفلیا پرتو، همکاری با گروه تنبک به سرپرستی محمد اسماعیلی، همکاری با گروه موسیقی سمائی به سرپرستی محمد رضا لطفی و حسن ناهید، همکاری با ارکستر سازهای ملی به رهبری مهدی مفتاح، همکاری با گروه موسیقی وزیری به سرپرستی فریدون شهبازیان و فرهاد فخردینی، همکاری با ارکستر ملی ایران به رهبری فرهاد فخردینی، سرپرستی گروه موسیقی سمائی و گلبانک، عضویت در هیئت انتخاب جشنواره موسیقی جوان، عضویت در هیئت داوران جشنواره سرود و موسیقی شمسه، عضویت در هیئت داوران جشنواره موسیقی فجر. برخی از آثار بهناز زاکری به این شرح است: آلبوم موسیقی شور و نوا به همراهی تنبک محمد اسماعیلی در سال 1383، نگاشتن جزوه اتود برای سنتور، نگاشتن دوئت‌های شور و اصفهان، نگاشتن فانتزی فلوت و سنتور، روش نویسی و گسترش کتاب دستور سنتور فرامرز پایور، نگارش کتاب پرواز، مجموعه پیشدرآمد، رنگ و قطعات ضربی، انتشارات چکاد هنر در سال 1391، تألیف کتاب شور و شیدایی، مجموعه پیشدرآمد، رنگ و قطعات ضربی، انتشارات چکاد هنر در سال 1391، انتشار آلبوم موسیقی دو نوازی سنتور و تنبک، اجرای 7 دستگاه و 5 آواز به همراهی تنبک کامران یعقوبی به صورت 4 CD از مؤسسه فرهنگی هنری نغمه هزار دستان در سال 1392 و تألیف کتاب روش نوین آموزش سنتور توسط انتشارات موسیقی عارف در سال 1393.
در برنامه امروز خونیاگران هم کنار حضور خوب و مهربان کارشناس ارجمند برنامه هم هستیم، جناب آقای بردیا حسام. ایشان کارشناس آرشیو موزه موسیقی ایران هستند و با ما در مورد زندگی، هنر، روش و منش موسیقایی استاد بهناز زاکری سخن خواهند گفت. درود بر شما و به برنامه بسیار بسیار خوش آمدید.
خیلی ممنون و متشکرم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
بسیار هم عالی. استاد بهناز زاکری به عنوان یک بانوی حرفه‌ای در عرصه موسیقی جدی ایران زمین دارن کار میکنن. صرف نظر از نوع هنرشون و بخش حرفه‌ای کارشون، اینکه به عنوان یک زن اینچنین جدی پیگیر گروه دارن، خب از این سمت دغدغه‌های خانوادگیشون هست، به نظر میسه خیلی جای تأمل داره کارشون.
بله، به هر حال برای خانم ها احتمالاً هر کار حرفه‌ای سخت تره، علل خصوص موسیقی با همه حواشی که داره.
همینطوره. در مورد بخش حرفه‌ای کار ایشون نظرتون چی هست؟
ایشون از شناسترین شاگردان مرحوم پایور هستن و مخصوصا در زمینه تعلیم، علاوه بر اجرا، مخصوصا در زمینه تعلیم به شدت فعالن. فارغ التحصیل هنرستان هم هستن و مدرس هنرستان هم بودن و اثر این رو از طرفی توی نوازندگیشون میبینیم. یعنی اون شسترفتگی خود مرحوم پایور به علاوه در واقع احوال مدرسانه، به علاوه یه مقدار لطافت، البته نسبت به شیوه آقای پایور یه کمی ظریف‌تر ساز زدن ایشون، اما اون شمردگی مضراب‌ها و اون مرتب و منظم بودن رو به شدت درشون میبینیم. مخصوصا حالا یه مجموعه های اخیراً ازشون منتشر شده با بعضی ها با تنبک استاد محمد اسماعیلی، خیلی مرتب و ترتمیز و همه چیز به جا و اون شیوه مهندسانه استاد پایور رو میبینیم. میگم با یه کمی احوال معلمی و یه کمی هم ظرافت و لطافت بیشتر شاید. و از کارهای مهمشون به نظرم یکی همینه که اون روش آموزشی رو که استاد پایور بعد از حالا کارهای مرحوم حسین صبا و مرحوم ابوالحسن صبا شروع کردن و پایه‌گذاری کردن رو ایشون بست دادن و تجربه های سالهای تدریس رو گذاشتن کنار این مجموعه و یه شیوهی رو مبدعش بودن که به نظرم جای تأمل داره و در مقابل شیوه هایی که بیشتر به در واقع جذب هنرجو توجه میکنن، بیشتر به فن توجه میکنن ایشون، یعنی
که شاید موجبات دور شدن هنرجوها رو هم فراهم کنه.
خب حالا بالاخره بله شاید اینطوری باشه، ولی از اون ور بالاخره همونقدر که احتیاج به این داریم که یه عام نوازنده داشته باشیم، یه سری خواص هم میخوایم دیگه، آدمایی میخوایم که به طور حرفه‌ای نوازندگی رو دنبال کنن. خیلی روش‌های دیگه‌ای هستن که جذاب‌ترن، یعنی خیلی سریعتر جذب میکنن شاید اون شنونده رو، هنرجو رو به کار خیلی زود به قول حالا،
ولی ممکنه که منتهی به تربیت یک نخبه مثلا سنتور نوازی نشن،
یا حتی سنتور نواز حرفه‌ای نظرم. بله
بسیار خوب، ما فرصت دیگری این گفتگو رو در پیرامون هنر استاد بهناز زاکری پی خواهیم گرفت.
روی خط حامل. شنوندگان ارجمند برنامه خونیاگران، این لحظه میهمان بسیار عزیزی در برنامه ما حاضر هستند و ما میزبان حضور صدای یکی از بزرگترین موسیقیدانان، نوازندگان سنتور و آهنگسازان ایرانی هستیم، سرکار خانم استاد بهناز زاکری. درود بر شما، به برنامه خونیاگران بسیار بسیار خوش آمدید.
قربان شما، خیلی سپاسگزار از دعوت شما و انشالله که شما موفق باشین و برقرار.
خانم زاکری، اصولا بانوانی که در عرصه موسیقی در ایران زمین تلاش های جدی و حرفه‌ای میکنند، نه تنها اون هنرشون، هنر حرفه‌ایشون، بلکه این تصمیم که قدم در راهی بگذارن که شاید دورنماش خیلی روشن نباشه، خیلی آفتابی نباشه و راحت نباشه، خیلی جای تقدیر و تشکر داره. شما به عنوان بانویی که خیلی جدی و حرفه‌ای در عرصه موسیقی ایرانی دارید تلاش میکنید، کمی در مورد کارتون، حرفه خودتون و اینکه به عنوان یک خانم در این حرفه مشغول فعالیت هستین برای شنوندگان ما بفرمایید.
من خودم به دلیل اینکه خب از بچگی من وارد هنرستان شدم، بعد ادامه تحصیل دانشگاه اینها، ببینید من خودم مثل هم دوره های خودم، مثلا من همکلاس در هنرستان با آقای حسین علیزاده همکلاس بودیم.
بله.
و بعد در دانشگاه با آقای لطفی و دیگران. ببینید هم کوششی که ما در زمان بچگی خودمون میکردیم و هم پسر و دختر اصلا فرقی احساس نمیکردیم و همونجور بار اومدیم و اومدیم بالا.
یعنی فکر میکنم که تلاشی که استاد حسین علیزاده داشتن برای اینکه بشنون استاد حسین علیزاده، با نوع تلاشی که شما به عنوان یک خانوم در مسیر پیشرفت و ارتقاء خودتون داشتید کمی متفاوت بود دیگه، نبود؟
ببینید زحمت ما شاید بیشتر بود، به دلیل
دقیقاً.
که خب ما جذب خانواده شدیم، ازدواج کردیم و بچه ها بودن. خب حالا خب من خودم چون شاگرد مرحوم استاد پایور بودم، خب به انضباط و منضبط بودن در کار و همطور در خانه‌داری و امور بچه ها اینا رسیدگی باید دقیق می بودم.
بله.
و خیلی متعهد به زندگی، همطور در مورد سازم متعهد و احساس می کردم، در مورد خانواده هم احساس می کردم، بنابراین یه بار خیلی بیشتری رو می تونستم بردارم. یک خانومی که با این مسئولیت هایی که در خانواده داره و بخواد که اون هنر خودش هم حفظ بکنه و بتونه روز به روز واقعا به تعالی برسونه، خب زحمت بیشتری باید کشه.
همینطور هست،
وقتی که خب آدم عاشق اون هنرش باشه و بله. زحمت زیادی بکشه، به نتیجه اون موانع هم میتونه از سر راه برداره و با کار و هنر و فعالیتش، خب الان شما داری میبینه خانم‌ها خیلی در عرصه موسیقی زیاد هستن، حتی شاید قبل از انقلاب هم بیشتر باشن. الان خب ما اوایل انقلاب، من و چند خانمای دیگه خب خیلی کوشش کردیم، گروه‌هایی رو تشکیل دادیم، اول از بانوان و من خودم گروه هم بانوان شروع کردم، هم گروه مختلف. خب خیلی موفقیت‌های کسب کردیم، هم داخل کشور هم بیشتر کشورهای خارج اعزام شدیم و بعد اینها خودش دلیل اون دغدغه‌هایمونه که ما در مورد موسیقی احساس می‌کنیم و زحمت کشیدیم برای به این آسونی هم نمیتونیم کنار بکشیم.
حالا یه چیزی بگم شاید برای خودتون هم جالب باشه، من یه برهه‌ای شاگرد استاد پرویز مشکاتیان بودم، در مورد نظم و جدیت و پیگیری های شما از استاد پرویز مشکاتیان هم شنیدم.
خدا رحمتشون کنه.
بله همینطوره. خانم زاکری عزیز و ارجمند، شما علاوه بر موسیقی دان بودن و نوازنده بودن، دستی جدی بر تدریس و تألیف هم دارید، به تعبیر یک موزیسین مؤلف هستید. این راه تازه در حوزه تدریس و سپس در حوزه تألیف چطور پیش روی شما گشوده شد؟
ببینید یک پله هایی داره هنر، یعنی شما ببینید یه بخشی داره که بخش آموزش، شما بخش آموزش رو که به خوبی انجام بدی بعد بخش خلاقیت پیش میاد. خب این خلاقیت من تا سالیان سال شما فکر کن که خب ما فقط آموزش میگرفتیم. خب آموزش وقتی که تموم شد و اون اومدیم، خب جز کار شما ارکسترای رادیو من رفتم، خب تجربیاتی در ارکسترا به دست آوردم و سال سوم هنرستان که بودم استاد دهلوی به من ابلاغ دادن که من رفتم نوازنده سنتور ارکستر بانوان که خانم اوفلیا پرتو رهبرش بودن. بله. از اونجا به یعنی فعالیتم سال سوم هنرستان شروع کردم و بعد اداره رادیو ارکسترهای بزرگ ارکستر وزیری ارکستر مایز رفتیم و از کنم سفرهای خارج پیش اومد. در همون هنوز من دیپلمم نگرفته بودم و بعد از دیپلمم که خب باز ارکسترهای رادیو بودیم و به این صورت و بعد ارکستر آقای فخردین. خب این تجربیاتی که در ارکستر به دست آوردم، اول این باعث شد که من خودم تشکیل گروه بدم و بعد اون آموزش‌هایی که در قبل دیده بودم، خب این آموزش ها باعث شد که من تألیف هایی بنویسم، مثلا تصانیف کار گروه و یا مثلا رنگ پیش درآمدها که میخواستیم در گروه اجرا کنیم از ساختار خودم باشه و بعد اینا کم کم جمع آوری شد. و بعد میخوام به شما بگم که من کتاب دستور سنتور استاد فرامرز پایور رو وقتی که تدریس میکردیم البته به پنجمین چاپش هم رسیده بود.
بله.
ولی خب به اون صورت من یک اشکالای خودم احساس میکردم که در هنرجوها دیدم یک کمبودایی هستش که من بنا به تجربیاتی که خودم به دست آورده بودم این چند سال به این فکر افتادم که بشینم یک کتابی بنویسم که این اشکالات برطرف بشه. و خب به نام کتاب، این کتاب ما شدش که روش نوین سنتور،
در واقع تجربه های زیست شده خودتونه در ارتباط اون کتاب مادر.
بله این کتاب بر اولیه من بود که مقدماتی هستش و بنا به دوستان که خب اینا اجرا کردن و دیدن گفتن که خب این یک بعدن هم یک کتاب مثل مرجع میشه، یعنی ما هرچی در کتابای جلوتر بریم یه قطعاتی رو بنویسیم و اگر اشکال داشته باشیم میتونیم رجوع کنیم به این کتاب. یعنی تمام تکنیک های پیشرفته در کتاب های خیلی جلوتر به صورت ساده و به صورت و در ملودی آورده شده در این کتاب.
بسیار هم عالی.
و بعد از این کتاب ببینید دو تا کتاب دیگه هم بعدش من نوشتم که اون دو تا کتابم خیلی پیشرفته است و همراه با 4 تا سی دی که آقای کامران یعقوبی با من هم نوازی کردن. البته قبل از اون استاد اسماعیلی، محمد اسماعیلی با من قطعات دیگه هم تنبک هم نوازی کرده بودن با من. سی دی اولم شورنوا بود و بعد این دو تا کتاب که همراه با 4 تا سی دی، یکی پرواز یکی شروع شهدایی، که این دو تا کتاب برای هنرجویان خیلی پیشرفته است. و یکی از فاکتورهایی که این دوتا کتاب داره این که تمام دستگاه‌های موسیقی ایرانی 7 دستگاه و 5 آواز به صورت قطعات ضربی، رنگ و پیش درآمد و قطعات 4 مضراب اینها همه در این کتاب آورده شده.
بسیار هم عالی. من دوتا سوال دیگه دارم، خواهش میکنم که خیلی کوتاه بهشون پاسخ بدین. اول اینکه تألیف دیگری هم پیش رو دارید، تصمیمی دارید برای کار تازه‌ای در حوزه تألیف؟
واقعا هنوز به فکر نیفتادم، ولی بیشتر رو کارهای تصمیم که برای گروه خودم میسازم خب اینا همشه در کار هستم.
من میخوام کسب اجازه کنم از شما و کمی نزدیک بشیم به موضوع خانواده هنرمند شما. همسرتون و دخترانتون دست جدی در حوزه هنر دارن، این میل به هنر و این جستجو و کاوش و پژوهش در حوزه هنر در خانواده شما چطوری نمود پیدا کرد؟ آیا به تأثیر از شما بود یا اینکه نه اتفاق دیگری رخ داد؟
نه ببینید من که با آقای محمد علی لقا که البته مسعود لقا معروف ایشون که نوازنده فلوت هستن که خب در دانشگاه ما آشنا شدیم.
بله.
البته خب یه مقدار از نظر نوع موسیقی با هم تفاوت داریم و ایشون کلاسیک کار کرده و من موسیقی ایرانی.
یه مقدار که بیش از یه مقدار.
بله. بعد حضور شما خب در ارکستر رادیو با هم همکار بودیم و در ارکستر آقای فخرالدینی. و خب ایشون که خب تأسیس خودشونو دارن و راه خودشونو پیش میرن. ولی دو دختر من بنا به خواسته خودشون. خب حالا شاید مثلا اینها به سمت مادر غالب تر بوده شاید در زندگی، نمیدونم، کشششون به موسیقی ایرانی سنتی بیشتر گرایش پیدا کرده تا پدرشون که بخواه برن کلاسیک. و البته دختر بزرگم که لیسانس نقاشیه ولی از بچگی موسیقی رو ادامه میداد، برای اساتیر ادامه داد. و بعد دختر دومم که اصلا هنرستانی بود.
بسیار خوب. در گروه خودتونم حضور دارن این بچه ها؟
در تمام سفرها و در کنسرت های من دختر بزرگم نوازنده تار و دفه، دختر کوچیکم کمانچه. و ولی پسرم خب نه، پسرم رفت عمران خوند و برای خودش مهندسه و اصلا کاری به موسیقی نداره، ولی خیلی گوش خوبی علاقه داره.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما استاد بهناز زاکری. برای من بسیار باعث افتخار بود گفتگو با شما.
خیلی سپاسگزار از دعوت.
شاد و پیروز باشید. به خانواده هنرمندتون هم سلام ما رو برسونید. بسیار متشکرم.
متشکرم.
بدرود. خدا نگهدار.
خدا
در بخش دیگر از گفتگوهای کارشناسی برنامه خونیاگران هستیم. همچنان در کنار حضور کارشناس برنامه هستیم، آقای بردیا حسام. بخشی از گفتگوی پیشینمون در این باب بود که نوع نوازندگی استاد بهناز زاکری خیلی تحت تأثیر اون خوی معلمی ایشون هست. آیا این به این معنی است که اون حس و حال نوازندگی ایشان کمی کمتره؟ یعنی ما اونقدری که مثلا از سنتور نوازی یک استاد شیرین نواز لذت میبریم، حالا مثلا ما پرویز مشکاتیان رو مثال بزنیم که توامان هم حس و حال، هم تکنیک، هم فضاهای خاصه. در مورد استاد بهناز زاکری چیزی که گفته میشه اینه که به نظر میسه که وقتی شما پای این نوازندگی مینشینید و میشنوید، اون حس و حال نواختن و حس و حال خوش موسیقی کمی شاید کم رنگتر باشه و لنگر به سمت تکنیک باشه، اینطوره؟
حالا این راستش یه کمی به نظر میاد که سلیقه‌ای باشه حرف زدن دربارش. وقتی که اصلا درباره این احوال معلمی حرف میزنیم، یه چیزای خیلی مشخصه دیگه، تاکید به تکنیک ها، تاکید به در واقع همانندی ها، اون چیزایی که تو سنت تعلیمی خیلی جدی گرفته میشه حتما خیلی زیاد میشه. همونجور که مثلا در آواز هم همینطور، اونایی که ما بیشتر به عنوان ردیف خان میشناسیم یه وضعی دارن، بقیه وضع دیگه ای دارن. همه نوازنده ها یا حتی تو زمینه های دیگه هم همینطور، اونایی که معلمن بالاخره خیلی به این تداوم یه چیزایی، به این تکرارها و اینا خیلی اهمیت میدن، ممکنه بقیه یه لحظه رد شن از یه چیزی. مرحوم برومند درباره آقا حسین قلی میگه که هر بار که یه قطعه ای رو میزد یه جور میزد، ولی میرزا عبدالله اصولا حالش یه جوری بود که همیشه یه چیز میزد.
دقیقا این دوتا به نظر من با هم خیلی زاویه دارن. یعنی اینکه شما از زاویه دیده یک مدرس ساز میزنید یا اینکه از زاویه دیده نوازندهی که غرق در لحظه نواختنه.
این البته درسته لابد، یعنی احتمالاً همینطوره که میگید، منتها معنیش لزوماً این نیست که شنونده از یکی لذت میبره و از یکی لذت نمیبره. اتفاقاً شاید خوبه به این فکر کنیم که اونی که غرق در لحظه است معلوم نیست که چی از دستش میریزه بیرون و ممکنه همونقدر که خیلی لذت بخش و خیلی شیرینه، چیز بیمزه و نپخته و بالاخره با جمله بندی های نامناسبی باشه.
همینطوره.
حالا معنیش نیست که لزوماً حتما هر کی که مدرس نیست اینطوره یا هر کی مدرس هست اونطوره ها، اما اون شسته رفتگی رو، اون تر و تمیزی و اینا رو احتمالاً در ساز اونایی که مدرسن بیشتر میشنویم. میگم این مطلقاً معنیش این نیست که حالا لزوماً حال نداره.
خیلی سپاسگزارم، شفاف گردید در واقع اون پرسش من رو. متشکرم از شما و از حضورتون همچنان در برنامه خونیاگران. تا فرصت دیگر شما رو به خدا میسپارم.
خیلی متشکرم.
شنوندگان ارجمند برنامه خنیاگران، از شما نیز بسیار سپاسگزاریم که این دقایق رو در کنار نغمه ها و نواها و حرف و گفت و صوت هایی سپری کردید که در پیرامون هنر استاد بهناز زاکری با شما گفتیم. تا برنامه دیگر از خنیاگران، شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپارم. شاد و پیروز و تندرست باشید و بدرود.
صدای جمهوری اسلامی ایران در اولین سال ورود به گام دوم انقلاب اسلامی، فراخوان بخش مردمی 15 جشنواره بین‌المللی رادیو را بدین شهر اعلام می‌کند. پادکست یا برنامه‌های کوتاه رادیو، گزارش و مستند رادیو، یک قطعه موسیقی، گزارش ورزشی، آنونس معرفی برنامه‌های رادیویی، نمایش رادیویی، کلیه شنوندگان و علاقمندان به رادیو جهت شرکت در این جشنواره و یا کسب اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی الکترونیکی www.radiofestival.ir مراجعه کنند. کمیته اطلاع رسانی 15 جشنواره بین المللی رادیو.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
زبان فارسی باید گسترش پیدا کند، باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان باید روز به روز بیشتر بشه. فارسی بنویسید، فارسی واژه سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید.
من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم، گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی‌های فرهنگی، ادبی و هنری.